أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره راه حلی بود که حضرت امام در بحث اشکال بر طهارات ثلاث و غیری بودن و اخذ قصد قربت در این مسئله داشتن. عرض کردیم که حضرت امام سه اشکال مطرح شده رو با بیانی که خودشون داشتند حل کرده. راه حل امام این بود که می‌فرمودند ما برای اینکه بتونیم قصد قربت کنیم کافی است که بتونیم احراز کنیم. این عمل مطلوب شارع و صلاحیت تقرب رو داره، لذا اگر تونستیم اینو احراز کنیم همین کافیست، میتونیم قصد قربت کنیم. پس امکانش هست. از طرفی هم میدونیم اینها مستحب نفسی هستن، چون مستحب نفسی هستن پس دارای همچین صلاحیتی هست. چرا باید این کار رو بکنیم؟ چون اینها به ماه و قصد قربه، به ماه و عبادت مقدمه شدن. چرا ثواب بابتش میدن؟ به سبب اینکه هر چیزی که صلاحیت تقرب داره اگر به قصد تقرب باشه در ازاش ثواب داده میشه. این محصل فرمایش ایشون. بعد یه اشکال جوابی مطرح میشه و اون اشکال جواب که بحث امروزمونه اینه. خب حالا اگر کسی آمد و نماز بخونه، وضو گرفت نه به قصد تقرب بلکه به قصد وصول الی نماز، مدعی هم میگه که مردم هم ظاهرن همین جوره، یعنی وقتی میرن آب میزنن به صورت و دستشون، اگه ازشون بپرسیم چرا این کارو میکنید میگن میخواییم بریم نماز. اگه این گونه بود باید بگید نمازش درست، در حالی که طبق نظر شما که گفتید ملاک قصد قربته لابد و انیقال به این که این نماز باید. امام میگن که بله، اگه واقعا به این صورت ما میگیم باطله و اتفاقا هم متشرعه اینجوری نیستن. مردم وقتی میرن و وضو میگیرن اگه ازشون بپرسید چرا وضو میگیرید، چرا این کار رو انجام میدید، نوعاً به خاطر قصد قربت این کار رو میکنه. درسته به خاطر اینکه برسن، ولی واقعاً هم برای خدا این کار رو میکنه. یعنی اینجوری نیست که بگن میخواییم به نماز برسیم ولی نه توجهی هم به این نداریم که خدایی در کاره و قرار مثلا یک عبادتی انجام بشه. عبارت ما ببینیم، مطلب ادامه دیروزه. فَإِنْ قلت اذا اتى المكلف بالطهارات بداعویت الامر الغیری ولعجل التوسل الى الغایات مع الغفله عن الاوامر النفسیه او عبادیتها، یعنی عبادیت طهارات فی نفسها، فقط صحیحا ما میگیم صحیحه اما طبق نظر شما غلطه. چرا؟ چون امام میگفتن باید اینها رو به قصد قربت به جا آورد. بل فی ارتکاز المتشرع اتیان حال اجل غیر لال اجل رجحان هن نفسی، بلکه اساسا بریم ببینیم مردم از همه که انجام میدن به خاطر وصول به نماز انجام میدن. امام میگن کلا، اصلا اینجوری نیست. فانه لو عطا بها یا اتیه بها لصرف توسل الى الغایات من غیر قصد تعبد و تقرب بها تقع باطلتا قطعا و ارتکاز المتشرعه علا خلاف ما ذکرت بل کانم و کل بل کل متشرعن یرام نفسه ان اتیانه لتسکتر و قسل صوب لعجل توسل الى الصلات. همه میفهمن که لباسشونی که میخوان بشورن، لباس میپوشن، این فرق میکنه با اون وقتی که نیت میکنن وضو بگیرن. وقتی نیت وضو دارن با نیت لباس شستن متفاوته. درست هم از فرموشه ما، یعنی شما وقتی لباست نجسه میری آب میزنی، واقعیت اینه اون لحظه ممکنه قصد غربت هم نداری، اما وقتی وضو میگیری حتما قصد غربت داری. هر متشرعی وقتی به وجدان خودش مراجعه میکنه یرا که وقتی که سطر و قسل صوب رو میاره که اینها مقدمات غیری هم هستن، واجب غیری هستن، اما توسلی هستن و هیچ گونه عبادیتی درشون نیست. این لعجل توسل الی الصلاته، ولی مخالفه از نظر روحی با اون وقتی که لعتیانهی به طهارات لعجل توسل الیها. وقتی طهارت رو میاره میخواد به نماز برسه، فرق میکنه با اون جایی که لباس میشوره میخواد به نماز برسه. و ان فیها در طهارات یقصد التعبد بها، تعبد به وسیله طهارات رو قصد میکنه. و یجعل ما هو عباده وسیله للتوسل الی الغایات، و عبادت خودش رو وسیله رسیدن به غایت قرار میده، یعنی مقدمه عبادته، یعنی مقدمه عبارت است از طهارتی که عبادت باشد. فیأتی بالوضوء المتقرب به الیه تعالی للصلات، وضوعی رو میاره که به وسیله اون وضوع تقرب جسته الالله. برای چی؟ برای نماز. یعنی بهش میگی چرا این کارو میکنی؟ میگه میخوام برسم به نماز، اما وضوعی را میگیرم قربتن الالله تا به وسیله وضوعی قربتن الالله به نماز برسم. اصلا توجه به امر نفسی هم نداره. و این کانه قافلن ان امره نفسی، دیروز گفتیم قصد الامر اولا، نه اولا قصد الامر اولا، لیکن نهو غیر قافلن من التعبد و التقرب ولا يحتاج في عبادیت شی و وقوعه صحیحا. ما برای اینکه یک شیء عبادت باشه، صحیح باشه، بیشتر از این که قصد تقرب باشه در چیزی که صلاحیت تقرب داره. پس باید یک، صلاحیت تقرب باشه، دو، قصد تقرب باشه. زائدا از اینها لا يحتاج الى شیء آخر، چیزی دیگه نمی‌خوایم. فالامر النفسی المتعلق و ذل مقدمه یدعو الى الوضوع و قصد تقرب. امر نفسی که به ذل مقدمه تعلق گرفته ما رو به سمت وضوع می کشاند، اما وضوعی با قصد تقرب. فانهو یعنی وضوعی با قصد تقرب مقدمه نمازه. فلا محاله یأت المکلف به وضوعی به قصد تقرب کذاله.
نه آفرین
دیگه چیزی
یعنی
معنا مخاطب نماز مجبورم. درسته، مقدس واجب غیری یعنی نه
مهم نیست براشون.
نگاه کنید، مشکل اینه که تتبع نه اون متشرعه رو قبول داریم در تشرع سائل صبح اونم شبه نداریم، سوال غلط بوده. ببینید یک اینجا یک مغالطه ای شده، وجوب غیری این عمل، وجوب یعنی که باید این کار رو انجام بدیم، قطعا به خاطر نمازه، مثلا کسی شبه نداره که این واجب غیریه. قطعا اگه شما نمیخواستی نماز بخونی صبح نمیرفتی وضو بگیری، واجب غیری یعنی این. اما سخن اینه اون چیزی که واجبه چیه؟ اون چیزی که واجبه وضوی با قصد قربت. پس درسته به خاطر نماز میری، ولی به خاطر نماز وضوی با قصد قربت میگیری. این نکته ایست که متشرع انجام میدم. سب اون یه چیز دیگه سر رفتی بحثن. پس ببینیم در اینی که شما قطعاً به خاطر نماز این کار رو میکنی که تردید نیست، اما به خاطر نماز چه کار میکنی؟ وضو میگیری فقط یا وضو با قصد قربت میگیری؟ شما رفتی اون تیکه اول هم مردم پرسیدی، گفتی آقا بر چی بودم وضو میگیری؟ میگه میخوام نماز بخونم. بله درسته، اما سوال اینه برای چه وضو میگیری؟ برای نماز خوندن، درست. اما بهش بگو داری چه کار میکنی؟ میگه دارم وضو میگیرم با قصد قربت. شعره گفته که هم قصد قربت میشه. نه نه نکنید، اساسا ما که نمیگیم به هر قصد امری نمیشه قصد قربت کرد، میگیم قصد قربت معلول قصد امره، ولی وقتی علت و توجه بهش میکنه حتما معلوله داره. حالا جمع کنیم بس ببینیم. پس به این بیان فرمایش امام تمام، خوبه دوستان روش تأمل بکنن، همانقدر که رفتی تحقیق میدانی کردید یعنی موضوع در ذهن دوستان بوده، جای شکرش باقی. این راه حلی که ایشون میگن، میگن ما برای قصد قربت، پس اگه بخوایم راه حل اصلی امام که بقیه جای اصولم به دردمون میخوره تو فقه هم، آقا در چه چیزی میتوان قصد قربت کرد؟ در چیزی که صلاحیتشو داشته باشه. چی صلاحیتشو داره؟ چیزی که حسن فعلی داره. از کجا حسن فعلی رو بفهمیم؟ یا عقل میگه یا نقل. بالاخره باید اگه جای حسن فعلی در بیاد معمولا از طریق وحی. خب چرا باید در اینجا قصد قربت کنیم؟ چون این به ما و عبادت عقد شده. چرا ثواب میدن هر چی درش قصد قربت کنی و صلاحیت داشته باشه ثواب میدن؟ قاعدش حل شد، سه تا اشکال با هم حل شد. اب نداره برای ثواب عبارت نکنیم. مردم قصد قربت رو به این معنا که نمیفهمن. وقتی میگه برای ثواب یعنی در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، یعنی میخوام برم این کارو به خاطر او انجام بدم پولشو بگیرم. این هم معنای قصد قربته. برای ثوابش این همون معنای قصد قربت عرفه. عرف توجه به این دقت‌های دقیق، تمایزهای اینها رتبتاً کدوم مقدمه کدوم مؤخره نداره، ولی همونو میخواد بگه. نکته اینجاست که خب حالا طرف میره وضو بگیره، حالا اینجا اگر یه وقت میگه من فقط میخوام برسم به ذل مقدمه، هیچ تقربی هم نمیجویم، این باطله. اما یه وقت میگه نه من میخوام به ذل مقدمه برسم اما قربتن الالله هم میخوام برسم، ثواب میدم. میخوام امر نفسی رو انجام بدم چون الوضو علی الوضو نور و علی نور، این هم تقرب داره، صلاحیت داره، استحباب نفسی داره. این تمام. یک شبهه چهارمی هم اولی که وارد شده بودیم گفتیم اشکال چهارمی بود، اشکال دور. دیگه چون قبلا گفته بودیم آقای داماد، حالا آقای داماد چون چیزش گفتیم، آقای داماد قائل بود به این که ما اساسا رو بیانی که ازشون گفتیم ما غیری تعبدی داریم، ما میگن نه غیری تعبدی نداریم. بله این غیری غیریه، تعبدی هم نیست، غیری غیریه، هیچ خاصیتی هم بر غیریت متصور نیست، هیچ سب. اگه این ثواب داره من حیث استحباب نفسیشه، نه از حیث غیریتش. تمام؟ نه دیگه نکته نداره فعلا. اما بحث بخواه بحث جمعش کنم. اما اشکال چهارمی در فرمایش امام بود یا اساسا مطرح شده بود، کلمات شیخ هم بود، و اون اشکال دور بود. دقت کنیم این اشکال دور از نرخای به تعبیر استاد ما شاه عباسی همه جای اصول سرکلاس پیدا میشه. اونم اینه که میگن آقا اگه باید قصد امر غیری کنید، خب تا امر غیری نیامده قصد امر غیری ممکن نیست. از اون برم تا قصد امر غیری نکنید وضوء عبادت نمیشه، تا وضوء عبادت نشه مقدمه نمیشه، تا مقدمه نشه امر غیری نمیاد. پس باید امر غیری بیاد تا بشه قصد امر غیری کرد. قصد امر غیری که میخواید بکنید از این ور، چه میتونی قصد امر غیری کنی؟ وقتی که امر غیری باشه. که امر غیری میاد وقتی که این عمل مقدمه باشه. که این مقدمه است وقتی عبادت باشه، که این عبادت است وقتی قصد امری باشه، قصد امر غیری باشه. پس قصد امر غیری یتوقف علی الامر الغیری و الامر الغیری یتوقف علی قصد امر غیری، و این همون دور معهوده تو تعبدی هست. همه جا جوابش هم همون جواب که اونجا دادیم. البته خاطرتون باشه مرحوم آقای که ازش خوندیم یک از بزرگان گفته بود اون جواب اینجا نمیاد، اون از آقای اصفهانی بود، گفته بود برفرضم باشه اینجا جوابش خیلی مشکل کرد. منتها امام میگن با توجه به راه حل ما مسئله خیلی راحته، درستم میگن. ببینیم چجوریه. یه بار دیگه من اشکاله بگم، روی این برگر رو نگاه بکنید، این اگه بود راحت‌تر بودم، ما حالکی نیست. تا امر غیری نیاید قصد امر غیری ممکن نیست. خب درست، چرا؟ چون قصد امر غیری امری باید باشه تا قصد بشه. تا قصد امر غیری ممکن نباشد وضوع عبادت میشه. چرا؟ چون اصلا فرض بر این عبادیت وضوع به قصد، تا عبادت نشه مقدمه نیست، چون مقدم عباد وضوع عبادت مقدم است. تا مقدمه نشه امر غیری نمیاد. پس امر غیری یتوقف بر قصد، قصد یتوقف بر امر. حالا جواب امام اینه که آقا عبادت بودن ربطی به امر غیری نده. دقیقا همین تیکه رو که برمیدارن دور حل میشه. میگن امام میگن که ما میگیم عبادت بودن مقدمه به چیه؟ به صلاحیت شخصیشه، ربطی به امر غیری نداره. لذا این تیکه که تا قصد امر غیری ممکن نباشد وضوع عبادت نمی شود، این تیکه غلطه. عبارتشون همینه و شبهت و دور انما تردد، یعنی مردد واقع میشه یا رد میشه، یه دالش اضافه باشه. لو قلنا یا ترد و وارد میشه، یه دالش اضافه است. شبهه دور وارد میشه لو قلنا به ان عبادیتها موقوف علی الامر الغیری. اگه گفتیم عبادیت طهارات موقوف بر امر غیری، اما مثل من امام یا مثل مایی که تبعیت از امام کردیم، کسی اومد گفت عبادیت فرع صلاحیته، یا به تعبیر فنی‌تر عبادیت به خاطر وجود استحباب نفسیه، دیگه این دور پیش نمیاد. هازا تمام کلام در بحث طهارات صلات. از اولی که وارد شدیم اشکالاتش مطرح شد، یه ذره به فاصله و اینا افتاد، تغییر افتاد. با توجه به اینکه در آستانه اربعین هم هستیم، خب تعطیلات دهه آخره سفر که هست، دوستانم خیلی عازم اربعینن، هفته آینده که طبیعتاً حوزه تعطیلم نباشه منعطله، دو سه روز بحثمون میده، بخواییم وارد بحث مقدمه موصله بشیم، یه بحث خودش دامنه داریست. و توجه این که منم فردا کاری دارم نمیتونم باشم، یه عملا سه‌شنبه چهارشنبه است، اون رو هم دیگه انشاءالله میذاریم برای بعد از ماه سفر. یه روایتی بخونیم در رابطه با نوحه، یکی از مواردی که در ادبیات دینی ما مورد نقاش قرار گرفته، بعضیا قبول دارن بعضیا رد کردن، بحث نوحه‌گری است. خیلی موارد داریم، نگاه بکنید روایات توش متناقضه. بعضی میگن نوحه نکنید، بعضیا گفتن نه بر پیامبر هم نوحه خوندند. یک روایتی از امام صادق که میگن ما اهل بیت تا وقتی حادثه اتفاق نیفتاده چی بند میکنیم، زاری میکنیم، ناراحتیم، بعد اینکه واقع شد دیگه این کار رو نمیکنیم. در یه روایتیست میگن امام صادق بچه کوچیکی داشتن، مقابل ایشون داشت میرفت، یه چیزی پرید به گلوش و داشت خفه میشد. حضرت خیلی بیتابی کرد، همه گفتن این بیتابی که حضرت داره دیگه حتما مثلا درس رو تا یه مدتی تعطیل میکنن. ولی بعد اینکه فوت شد دیدن صبح حضرت آمد سر بحث و درس رو شروع کردن. از یکی از روایات از حضرت میپرسه آقا چی شد؟ میگن ما اهل بیت تا قبل الوقوع این گونه هستیم، ولی بعد از اینکه واقع شد دیگه شکر میکنیم، دیگه توسل میکنیم رد میشه. اما در رابطه با نوحه بعضیا نهی شده، در روایات زیاد بعضا نهی شده، شیون از رسول الله میگن، دیدم یه دفعه روایت شد که دیدن رسول الله اینجا گریه میکنن، گفتن آقا شما چطور گریه میکنید؟ گفتن من گریه کردن رو نهی نکردم، با صدای بلند نوه کردن، شیون کردن رو نهی کردم. این الان محل بحث من نیست که آیا نیاهه که در روایت داره، باز نیاهه عمل الجاهلیه از پیامبر روایتی، درست بوده یا غلط، و اساسا آیا مکروه؟ روایتی از امام باقر هست که گفته مکروهه، یا نه اصلا این نیاهه اشاره به نوع خاصی از عزاداری جاهلیه، نه هر نوع نوحه‌گری. اما هر چه باشه همین در رابطه با سید الشهدا در روایات بهش توصیه شده. یک روایتی از قاضی نعمان در دعایم الاسلام که تعبیر جالبی داره و البته یه مقدارم ترجمه روایت در ابتداش با یه سختی مواجهه، ولی نکاتی توش داره. نیه علی حسین ابن علی، نیه یعنی نوحه شد، سنتن کامله کل یوم و لیله و ثلاث سنین من الیوم الذی اصیب فیه. ترجمه تحت لفظش اینه که برای سید الشهدا یک سال کامل شب و روز و سه سال از روزی که سید الشهدا درش مورد اصابت واقع شد و به شهادت رسید نوحه شد. این یه روایت رو چگونه معنا کنیم، سنتن کامله یا ثلاث سنین؟ بعضی ها دیدم اینجوری معنا کردن که یک سال هم روزها و هم شبها و سه سال روزا. اما شاید این گونه معنا بهتر باشه که سنتن کامله یعنی تمام طول سال روز و شب به مدت سه سال. روایت رو این گونه اگر معنا کنیم شاید بهتر با مضمون عربیش جور در بیاد که نیه علی الحسین ابن علی سنتن کامله کل یوم و لیله و ثلاث سنین من الیوم الذی اصیب فیه. خب سه سال عزاداری شد روز و شب. شاهدش بر من اینجاست که همین مورد یک کسانی رو به عنوان باکین علی الحسین یاد میکنه که نشونگر عمق فاجعه در اون روزگاره. دو نفر رو اسم میبره که این دو نفر در میان اهل سنت آدم های هیچ عرق تشیع ندارن. اهل سنت کسایی که یه مقداری گرایش به امیرالمومنین داشته باشن، در حدی که فقط بگن امیرالمومنین از عثمان، نه از خلفای اول، از عثمان ترجیح داره، میگن فیه تشیع. یعنی اگه کسی بگه نه اول خلیفه اول، دوم خلیفه ثانی، ولی خب فضیلت، اونا نه اینکه خلافت، فضیلت علی بیشتر از عثمانه، میگن فیه تشیع. یعنی همین کافیه برای اینکه این نفر رو درش رگ شیعی پیدا کنه. در این باره مثلا در رابطه با حاکم نیشابوری که صاحب مستدرک، اینقدر آدم های بزرگ اهل سنته، درش بارش این مطلب رو دارن. حالا اگه احیانا بگه که از اون دوتام اولاست که میگن شیعیون، اگرم احیانا دیگه سب خلافا کنه بهش میگن والیه، رافضیه، قلوبه. رافضی همون تقدیم هم. بعد همین روایتی که خوندیم در ادامه میگه و کان المسور ابن مخرمه و ابو هریره و تلکل شیخه من اصحاب رسول الله یعتون مستترین و مقنعین فیسمعون و یبکون. در طول این سه سال اینها بودن که می اومدن. مسور ابن مخرمه، این کیه؟ اینها بودن که می اومدند و یواشکی، که حالا یواشکیش هم روشن دلیلش چیه، در حالی که مستترین بودن. مقنعین تو بعضی از نسخ هم داره متقنعین، یعنی قناع رو سرشون میذاشتن. اینها می اومدن و یبکون علی الحسین، بکا میگن، کان یبکونم هست، یعنی که انه در طول این سه سال اینها این کار هم میکردن، فقط این مخصوص به شیعه ها نبود. و ببینید این مسور ابن مخرمه خواهرزاده عبدالرحمن ابن عوفه، این از جوانان صحابه است، این ظاهرن دیگه جز آخرین طبقه ایست که پیغمبر رو دیدن، در خیلی نوجوانی پیغمبر رو درک کرده، ملازم عمر هم بوده، یعنی کان یلازم عمر در زندگیش دارن، این همیشه همراه عمر بوده و کان مثلا میرزا بنویسش بوده، بعدن هم همراه عبدالله ابن زبیر در داستان قیام عبدالله ابن زبیر در مکه کشته میشه، وقتی با منجنیق سنگ پرت میکردن، چون لشکر یزید وقتی میره مکه رو محاصره میکنه با منجنیق سنگ پرت میکردن طرف مکه و اینا در درون مکه بودن، یه سنگ میخوره به این و همونجا میمیره. آدمی که با عبدالله ابن زبیر بوده، بعد ملازم عمر بوده، در یکی از موارد زندگیش داره که این فرد دائما ذکر خیر معاویه می کرد. یا خود ابو هریره که خب قصه طولانی زندگیش هست که ابو هریره چگونه است و چی هست، و مشایخ و شیوخی که از اصحاب پیامبر بودند، روایت میگه اینها بودند کسانی که می آمدند و بر سید الشهدا گریه می کردند. ولی بازم همینا مخفیانه. یعتون مستترین، یعنی باید خودشون رو سطح میکردن، و مقنعین قناع میذاشتن، رو پوش مینداختن، رو صورتشون رو میپوشوندن، میامدن و عزاداری میکردن. در هر صورت اگر در هر موردی نوح حرام باشه یا حتی مکروه باشه، ظاهرن در رابطه با سید الشهدا به عللی که داشته از همون اول کار این تجویز شده، از ابتدای امر مورد توجه قرار گرفته که به گونه‌ای که روایت میگه 3 سال روز و شب این کار رو کردند. همین یه مسور ابن مخرمه با سینه میگه رسید وقتی سه از امام سجاد رسیدن به مدینه و اول بعد از ورود رفت خدمت حضرت، یک صحبت مفصلی با حضرت داره در اونجا راجع به شمشیر پیامبر و موارد مختلف. کسانی که هیچ عرق شیعی درشون نیست، یعنی اینی که گفتم فیه تشیع هم نیست، ابو هریره دیگه اگه از اهل سنت ابو هریره رو بگیری این کل روایتشون زمین میمونه. یا این آقا که ملازم عمر بوده، رفیق معاویه بوده، خواهرزاده عبدالرحمن ابن اوفه که اون از بزرگان قریش در داستان شورای عمر هم به نفع عثمان رأی داده، بعدم با عبدالله ابن زبیر، اصلا شیعه حساب نمیشه و اگر هم بخواد تو تقسیم بندی ها بیاد حتما در جرگه اصحاب ائمه و امیرالمومنین نیست. حادثه اینقدر سنگینه که اینها هم نسبت به مسئله نوحه میکنند، بکا میکنند و میومدن و یواشکی گریه میکردند. واقعیت چمینه که اتفاق کربلا و اتفاقی که بر سید الشهدا میفته، ما بس که زیاد گفتیم بعضن به عمق این فاجعه توجه نداریم. خیلی اتفاق بزرگیست، تمام زاد و رود کسی رو که هرچه دارن از اوز کشتن. بعد با چه جنایتی، بعضن چیزهاش مواردش به خاطر اینکه نقلش بعضن دل نواز که نیستی چی حتی برای خود ما شکننده است نقل نمی کنیم. بعضن این کاشفات، آریات، این اتفاقاتی که بعد از عاشورا افتاده که آیا واقعا سر برهنه بودن تو طول این مدت تا شام، این فرزندان پیغمبر، دختران پیغمبر در طول این مسیر، این مواردی است که به هر حال نوحه رو و عزا رو و تعظیم شعائر سید الشهدا رو بر همه وظیفه میکنه. انشالله که خداوند ما رو از زمره عزاداران سید الشهدا هم قرار بده. انشالله بعد از ایام سفر و در آغاز ماه ربیع انشالله بحثمون رو پی می‌گیریم.